هوا چه دلگیره، مثل یه چای تلخ گلومو میگیره، وقتی نباشی تو دنیا میمیره. دنیای من باشو رنگ طلوع خورشید، فردای من باشو دنیای من با تو شیرین تره برگرد. دلم تو رو میخواد، دلم تو رو میخواد، تو مثل بارون باش، رفتن بلد نیست که بارون فقط میاد، دلم تو رو میخواد. تو رو دیدن راه من از ابراز، دنبال بارونم از تو چشام پیداست، دنیای بی بارون رویای بی درداست. آروم جونم باش، ستون خونم باش، کوک صدای من اون که میخونم باش، من تا ته دنیام با تو میمونم باش، با تو میمونم باش. دنیای من با تو شیرین تره برگرد. دلم تو رو میخواد، دلم تو رو میخواد، تو مثل بارون باش، رفتن بلد نیست که بارون فقط میاد، دلم تو رو میخواد.
به برنامه دخت ایران، برنامه ای درباره زنان نامدار ایرانی خوش اومدید. دخترک شیرازی در حال تحصیل در رشته ادبیات در تهران بود که خبر فوت پدر رو در روزنامه خوند. برای اینکه استقلال مالی داشته باشه و به خانواده‌اش فشاری وارد نکنه، در کنار درس خوندن با نام مستعار شیرازی بینام داستان‌هایی می‌نوشت و اونها رو می‌فروخت.
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
موسایان هستم.
جعفری هستم.
فزای مقدم هستم.
آتی سادات شفیعی
هستم.
احتشامی هستم.
از امروز خانه قدر من.
در برنامه دخت ایران داستان‌هایی از زندگی زنان موفق ایران زمین رو روایت می‌کنیم. من اکرم اویسی به همراه مریم داوردان سردبیر برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان هستیم. با هم صحبت می‌کنیم درباره سختی‌ها و تبعیض‌هایی که تحمل کردند، تلاش‌ها و امیدهایی که داشتن و موفقیت‌هایی که به دست آوردند. با ما همراه باشید.
خانم سیمین دانشور.
با این کلام متین آغاز می کنم که رب اشرح لی صدری و یفقه قولی، و دعایم برای همه شما این است که سینه هایتان گشاده باد و گفته هایتان حجت.
سیمین دانشور در 8 اردیبهشت سال 1300 در شیراز به دنیا آمد. پدرش پزشک بود و مادرش مدیر هنرستان و نقاشی توانمند.
سیمین دانشوری که از بزرگترین داستان نویسان زن معاصر هست که در سال 1318 شمسی در شیراز متولد میشه و در سنین نوجوانی راهی تهران میشه و تحصیلات خودش رو در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران ادامه میده.
سیمین دانشور پس از فراغت از تحصیلات متوسطه با خواهر و برادرش هما و منوچهر به تهران میان. ایشون در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران قبول شد و زیر نظر استادان مشهوری مانند فاطمه سیاح، اولین زن استاد دانشگاه در ایران، و بدیع‌الزمان فروزانفر، شاعر و نویسنده برجسته به دست خوندن پرداخت. سیمین در دوران دانشجویی با چهره‌های معروف و جوان ادبیات فارسی آشنا شد. او در کتابخانه دانشگاه با پروین اعتصامی، یکی از شعرای بلند آوازه قرن بیستم که آن زمان کتابدار دانشگاه بود، رابطه صمیمانه برقرار کرد. این دو با هم چای می‌خوردند و شعر می‌خوندند. سیمین روح خلاق و طبع لطیفی داشت. او در همه چیز لایه‌ای از زیبایی و لطافت را مشاهده می‌کرد. و با اینکه در آثارش به تلخ‌کامی‌های عصر خودش می‌پرداخت، اما همیشه با نگاه امیدوارانه‌ای می‌نوشت.
سیمین دانشور در معانست با بزرگ اندیشمندی چون جلال آل احمد داستان‌های خودش رو می‌نویسه. اولین داستانی که از این شخص به چاپ می‌رسه آتش خاموش هست که در سال 1327 چاپ میشه.
یک سال پس از چاپ کتاب و در سفری که با خانواده از اصفهان به تهران برمیگشتند، در اتوبوسی که سوارش بودند با جلال آل احمد آشنا میشه. با وجود مخالفت‌های دو خانواده، سیمین دانشور با جلال آل احمد، نویسنده بزرگ و منتقد اوضاع اجتماعی دوران پهلوی، ازدواج میکنه. 3 سال بعد از ازدواج برای دریافت مدرک فوق دکترا موفق به دریافت بورسیه‌ای از دانشگاه استنفورد آمریکا میشه. سیمین که علاقه‌مند به ادبیات و داستان بود، در رشته نویسندگی خلاق و نمایش نام نویسی ثبت نام میکنه و اونجا با استادان مشهور و معاصر مانند والاس استگنر آشنا میشه. سیمین و جلال با وجود فاصله جغرافیایی رابطه عاطفی خودشون رو حفظ کردند و با نامه‌نگاری با هم در ارتباط بودند. نامه های اونها شاهکارهای ادبی بودند که بعدها به صورت مجموعه 3 جلدی منتشر شدند. سیمین پس از 3 سال به کشور برگشت و حدود 20 سال به تدریس در دانشگاه تهران پرداخت. وی همچنین فعالیت نویسندگی و ترجمه‌اش را ادامه داد و آثار بسیاری از نویسنده‌های جهان را به فارسی برگردوند. یکی از آثار سیمین به نام برو به چاه بگو، ادای دینی به حضرت علی و تنهاییاش بود. ایشون به امام علی علیه السلام ارادت ویژه‌ای داشتند و می‌خواستند با این داستان از مظلومیت امام علی بگن.
عشقی بود که به حضرت فاطمه زهرا داشتن و گاهی اوقات بغض میکردم، میگفتم چه لغت زیبایی، چه واژه زیباییست، ام ابیها حضرت فاطمه زهرا اطلاق میشه. نقل میکردم و یاد میکردم از اینکه چقدر امام علی تنها بوده و میرفته حرفش رو به درون چاه برمیداره میذاره.
اما معروفترین اثر سیمین دانشور صبحشون هست که در واقع با این اثر معروف میشه و در محافل ادبی از او به عنوان یک داستان نویس خوشفکر خوشقریحه صاحب ذوق در این حال آشنا به سبک داستان نویسی معاصر نام برده میشه. صبحشون سیمین دانشور بارها بارها به چاپ میرسه و این کتاب به 17 زبان ترجمه شده.
بحبوحه جنگ جهانی دوم و اشغال خاک ایران توسط قوای متفقین است. فقر و بیماری ناشی از جنگ بیداد می کند. یوسف از ملاکان شهر شیراز که برخلاف سایر ثروتمندان دغدغه جان و مال مردم و به خصوص بی‌بضاعتان را دارد، به طور علنی به انتقاد و مقابله با قبای اشغالگر و ثروتمندان حامی آنها می پردازد. با این حال زری همسر یوسف نگران عواقب اقدامات بی‌پروای اوست.
ای توف به این زندگی، ای امون از این روزگار.
یوسف تو اومدی؟ تنها نشستی؟ کی اومدی؟
کجا بودی؟ چشم راهت بودم، این همه راه اومدم، حالا چرا انقدر دور وایسادی؟
خیلی زود اومدی، اما چقدر خوشحالم که اومدی. تو که میای قصه از دل آدم میره. خدای نخواستی کسالتی داری؟ برم چراغ روشن کنم؟
نمیخواد بشی.
آسمون رو نگاه کن، دلش خیلی پره.
سگانه سیمین آخرین اثر دان جلد دوم با نام ساربان سرگردان در زمان حیات او به چاپ رسید، اما جلد آخر این کتاب به نام کوه سرگردان از سال 1386 گم شد و هیچ وقت پیدا نشد. به گفته سیمین دانشور این کتاب به مفهوم موعود پرداخته و درباره مهدی موعود و ظهور ایشان بوده و سیمین تنها راه حل را برای نجات بشریت در ظهور ایشان می‌دانست. لطفاً برای بهتر شدن برنامه نقد، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید و به شماره 30881 پیامک کنید. من اکرم اویسی، اینجا رادیو جوان. از همه شما عزیزانی که در کنار ما بودید سپاسگزارم.
من عزیزم ترجیح نمیخوام، ترجیح اگر بشه آدم پس از مرد بشه، نه حالا بازم.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
به به، چه بوی آش رشته ای پیچیده تو خونه.
خواهر جون یه سری به آش بزن ته نگیره، من برم ببینم مامان کجا.
خیالت راحت باشه، حواس هم هست.
حله ببینم قسیمم.
وای چقدر این فرشته که کشیدی قشنگی. این کیه خالی جون؟
این سمایه دیگه.
قربونت برم الهی عزیزم، تو چی کشیدی؟
عمه من بابامو کشیدم و عمو رو.
ماشاءالله چقدر قشنگه. حالا بابات کدومشونه؟
باباش منم دیگه. الان میخوام برم به آش سر بزنم تنگ.
آخ داداش دست در نکنه. ببخشید.
این آش رشته چی شد پس؟ خواهر تو کجایی؟
خواهر
تو هم بشین اینجا خاله جون. چرا آشتو تا آخر نخوردی؟ تو هم بشین توی بقل خودم، به ظرفت آش بدم. عمه جون تو هم گرسنته، تو هم بشین اینجا آش بخور.
دخترم عروسکا رو ول کن، دستاتو بشور بیا نهار حاضره.
باشه مامان الان میام.
این یه مهمونی یه نفر است، من تک فرزندم. مراقب احساس تنهایی فرزندان خود باشید.
رادیو جوان، حامی جوانان آینده.
وقتی که متوجه شدم پسرم مجروح شده و به ما حرفی نزده خیلی نگران شدم. نگاه مادرش ثانیه ای ازش جدا نمی شد. می فهمیدم دلش می خواد این دفعه دیگه راهی جبهش نکنه. بهش گفتم عزیزم، بابا جان، تو از طرف ما هیچ اجباری برای رفتن به جبهه نداشتی و نداری. الان هم وظیفه بسیار خطرناکی تو جبهه به عهده داری. می تونی میدون جنگ رو رها کنی و دیگه نری جبهه. تا الانم رفتی وظیفتو برای میهنت انجام دادی. اما اون در جوابم گفت من هیچ وقت فراموش نمی کنم وقتی که جنگ شروع شد چقدر بمب‌ها و خمپاره‌ها که بر سر خواهر، برادر و هموطنانم فرود اومد. این چیزها رو نمیتونم فراموش کنم. این بسیا کسایین که نباید از اونا بگذری، بلکه باید جانانه در مقابل اونها ایستادگی کنی. منم چون دیدم خودش راضیه مانع رفتنش نشدم.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید، کوچه شهید.
سلام خانم، حال شما خوبه؟ پهلوانی ام رادیو. کجا بیام؟
یه مقداری باید بیان آخرین کوچه هست تقریبا، سمت چپ آخرین کوچه.
اینجا کوچه ای هست که خانواده شهید قاسمیان زندگی می کنند. هم پدر هم پسر به درجه شهادت رسیدند.
سلام، حال شما خوبه؟
خانم قاسمیان احوال شما چطوره؟
سلام،
خوبین شما؟ خواهر بزرگوارشون شما خوب هستین؟
شما
منزل شهیدان قاسمیان هستیم، مادر و همسر شهید و خواهرهای بزرگوار شهید و دختر شهید، درسته؟
بله.
شما هم پدر شهید شده هم برادر
بله
شهید
بله.
شده. حاج خانم موقع شهادت حاج آقا شما چند سالی می شدی؟
37 سال.
اون موقع آقا پسرتون هنوز شهید نشده؟
چرا، پسرم جلوتر شهید شد.
زودتر شهید شده بودن؟
61 شهید شد.
بعد به حاج آقا می گفتین آقا سید یا این که؟
اسمش رو صدا میکردیم سید احمد.
سید احمد صدا
میکردیم. جماعت مسجد حسینی تیت و بک بود، نماز میخوندم، به مردم رسیدگی میکردم.
از خانواده خانواده کاملا مذهب.
پسرم 9 مجبهه بود، اومد مرخصی، باباش رفته بود مکه. بهش گفتم الان نمیخواد بری، بابا تو همین روزا میاد در مکه. گفتم نه ماما، من میرم دوباره برمیگردم آقا جون. اومد این رفت تو محرم هم بود دیگه، محرم بود، بعد شهید شد. شهید شد ما این بر رفتیم چی، بعد حج رفتیم چی کردیم، دیدیم نه نمیگن، میگه نمیدونم رفته، نمیدونم چی شده، بهمون نگفتن شهید شد. بعد چند وقت دیدیم یه همسایه داشتیم، اومد گفتش که حاج آقا برو مسجد، من میام مسجد. نگو اومده بودم به همسایه‌مون گفته بودم که بچه‌تون شهید شد.
چند روز بودش که شهید شد؟
تقریبا محرم شهید شد، چیز ما سفر جنازش آوردن، دو ماه بود.
یکی دو ماه اینشون بی خبر بود.
آره، هر چی می‌کردیم هیچی نمی‌گفتن.
اون موقع هم که خبر دادن، بابام پدرم رفتش مسجدشون، اومدن بهش گفتن. بعد که اومد خونه مامان گفتش که چی شده، گفت هیچی، گفتن مجروح بیمارستانه. مامان گفت نه تو میدونی دیگه. ما اون موقع فهمیدیم.
چند سال اختلافتون بود با مصطفی؟
7-8 سال میشد دیگه، من 49 هم اون 44.
یه دفعه رفت جبهه، یه ماموند، این دفعه آخریش بود دیگه. ساعت 1 بعد از ظهر من دیدم رادیو تلویزیون نداشتم، رادیو بود گفت آره یه هواپیما رو زده. همین که گفت هواپیما رو زده، من اصلا یه حالی شدم. فردا صبح ما به رادیو گوش کردیم، دیدیم یکی یکی دارن اسما رو میخونن.
اهواز قرار دارم با شهید محلاتی و 40 تا روحانی دیگه، برای هم تبلیغات بود هم خودشون برن دیگه. دیگه گفتن دو روز دیگه قراره بریم، که زمستونم بود. دو روز بعدش که رفتن، از سمت منافقا شناسایی شده بودن. بعد تو آسمون اهواز یه هواپیمای عراقی اومد، گفت بعد با ما بیایید عراق، که خلبان با روحانی ها صحبت میکنه که همه میگن نه ما نمیایم، که همونجا هواپیما رو میزنن، تو خود اهواز میفته، یه بالشو میزنن، بعد دوباره یه بال دیگهش که میزنن همونجا میفته. که
پدر هم کار تبلیغ رو انجام میدادن و همین که
بله، اونجا که پیش نماز مسجد بودش، ماره کمیته هم میرفتش، رئیس کمیته منطقه 5 هم بود. ولی یادمه که اعلامیه می آورد، با آقای متحری و اینا خیلی در ارتباط بودن.
یکی از استاداش که تو هم درس اینا میخوندن شهید متحری بود، انقلاب که شد اینا پیش نماز مهی مسجد حسینی بود. خب مسجد حسینی نمیدونم میشناسید یا نه، اون منطقه رو منطقه عطابکه اینجا معروفه. سر نترسی داشت بابای ما سخنانی و اینا که میکرد، مثلا بهش تذکر میدادن که آج آقا میری این چیزها رو میگی، میان میگیرن میبرن تو، ما کاری نمیتونی میکنی. ولی خب مثلا باید با این حال چیز
بودن زمان قبل از انقلاب.
آره همون زمان اون موقع.
بعد از شهادت حاج آقا قاسمیان فکر میکنم که برای حالا جدا از خانواده، برای خود محله هم بالاخره یه اتفاقی بود، یه اتفاق بزرگی بود.
شبا که میرفت مسجد دیر میومد، خیلی ساعت مثلا 1-2 اینجورا دو اون به اون قاها میومد. ممکن نمیدونستیم چی کار میکنه تو مسجد. نگو این چیز میز برمیداشت میبرد در خونه ها میداد به اینایی که مثلا فقرا بودن، این خوده برنج و روغن و اینا میبرد اونجا میداد. بعدش ما که نمیدونستیم اصلا چه کار میکنه این. بعدش که شهید شد از از آدمای همون مسجد فهمیدیم. اونا میگفتن مثلا حاج آقا پیف شد، شهید شد، اینا شد، به ما رسیدگی میکرد خیلی.
حتی به شما هم نمیگفت؟
نه به ما هم نمیگفت اصلا، به هیچکی نمیگفت. خیلی هم دوستش داشتن، انقدر دوستش داشتن.
آج خانم شما همه قد دوستشون داشتین؟ چی شد که همسر ایشون شدین؟ روحانی بودن شما زمان انقلاب؟ یعنی شما زمان قبل از انقلاب با ایشون ازدواج کردین؟
ما بالا پدرش با پدر من رفت آمد داشت خونمون.
پدر بزرگتون هم روحانی بودن؟
این میمد محل ما روزه میخوند و اینا، خیلی با پدر من دوست بود. دیگه این پدرم که مرد اینا چی شد، اومدش گفت رفت نمیدونم از کجا پرسید که مثلا ما تهران بودیم، مثلا نمیدونست. مثلا یکی از دوستامون توی بیستیم میشست، اومد از اون پرسید داره اینا که چه بچه های هرزدقلی کجا نیستن. خلاصه پرسجو کرد اومد خونمون، اومد خونمون، ما تو بیستیم میشستیم. یه روز دیدم اومد خونمون، بعد گفتش که به مادرم گفتش که من میخوام اینو واسه پسرم بگیرم. دیگه اومد و چی کردم جو عروسی.
پس پدر آقا سید؟
آره پدرش. اونم خدا بیامرز خیلی مرد خوبی بود. پس اومدن و یه خودش چیز میگرفتن و بردن و عقد کردن.
خواسترین حرفی که پدر خیلی بهتون همیشه تاکید میکرد چی بود؟
نماز.
نماز.
رو نماز خیلی حساس بود. دیگه اذانو که میگفت، خب چون خودش پیش نماز بودم چی خود جلوتر آماده میشد که بره مسجد. ولی خب اگه مسجد برمیگشت بچه‌ها نمازو نخونده بودن دیگه واقعا عصبانی میشه.
خب بعد حتما یه جوری میخونیم پدر نبینه. نه
واسه خونده میشد نماز صبح هم بیدار میگم خب خیلی موقع نماز صبح اونو جماعت میخوندیم بیدار میشد همه رو صدا میکرد بلند میشدن.
راه‌های اعلام همبستگی ما با اسلام و انقلاب اینه که در نماز جماعت و در مساجد شرکت کنیم و نماز جمعه را هرچه باشه خوب‌تر برپا کنیم.
این جای فرصته واسه شکفتن پنجره گفتن و شنفتن یه خونه یه کوچیکه و قدیمی یه رادیو مثل خودت سمیمی اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوون
یا خط بکشیم دورمون برن این همه آدم حسود میخوام بگم باز بهشون هیشگی نبود آخه عشق تو بود تو مهمترینی واسه من میخوام این حسم و جار بزنم میدونی من تو رو خوب بلدم عشق تو هست توی جون و تنم واسه تو میره هر لحظه دلم باش بیفته واسه تو تا نا کجا میرم من به بودن آخه دلگردم چه قشنگ من این عشق و از تو میگیرم از تو میگیرم باشی تو دیوونم و رویای من تو بودی تو دارم پیشت یه حس نو واسه تو میره هر لحظه دلم باش بیفته واسه تو تا نا کجا میرم من به بودن هلت آخه دل گردم چه قشنگ من این عشق و از تو میگیرم از تو میگیرم واسه تو میره
دلم لرزید فهمیدم پایان راه عشق پیدا نیست عاشق شدن آشفتگی دارد
دریای بی طوفان که دریا نیست. در قلب من ابری سرگردان، ابری که با یاد تو می باشد.